بحث دیروز درباره این حدیث پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه و آله که نقل شده لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. حالا بحث از اعتبار این حدیث خیلی دراز دامنه، چون قبلا هم عرض کردم ما این جزء خطبه غدیر نه جزء حدیث غدیر. اون جمله معروفی که شاید شنیدید امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، که پیغمبر اکرم فرماید که مأمور شدم به این که با مردم بجنگم تا بگویم لا اله الا الله. این جمله مال خطبه غدیره و الانم توی بحثه امروز دنیا خیلی روی حرف هست. این توهینی هم که این بعضی آمریکایی ها به قرآن کریم کردن، حرفش رو هم اینجور آیات شریفی قرآنی که درباره جهاده، این حدیث امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله تو کتاب های شیعه تنها کتابی که این را نقل کرده تفسیر قمیه و اینکه حالا تفسیر قمی این را از کجا نقل کرده، ظاهرا تفسیر قمی از تفسیر جامع البیان طبری گرفته و طبری هم سنیه، یعنی اصل این جمله از کتاب‌های سنی به کتاب‌های شیعه وارد شده و اعتبارم نداره. حالا این جمله اعتبار نداره، آیا این جمله که لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه آیا این اعتبار داره یا اینم مثل اون بی اعتباره؟ این یه بحث مفصلی میخواد که تو بحث تبعیض در حجیت با یه اینو بحث کرد، حالا اونو بخوام مطرح کنم خیلی طول میکشه، از این سطح نظر میکنم. حالا فرض کنید شما سندش درست باشه، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، که دیروز گفتم توی کافی و توی من لا یحزر فرموده که لا یحل دم امرئ مسلم، خون مسلمان حلال نیست، و بعد فرموده مالش مثل خونش. چون و کلمه دم را آورده، دم که می آورد میشه حکم تکلیفی، یعنی ریختن خون حلاله یا حرامه، حکم تکلیفی میشه، در حالی که بحث ما درباره حکم وضعیه، یعنی بحث ما درباره صحت و فساد و تملک و تصرف و اینجور احکامه که نمیشه حکمه وضعی باشه. این هست به طیبت نفسه ولی اون قریبه میشه بریم دیگه. خب حالا این حرف رو برای این نکته که حالا میخوام بگم عرض کردم، بعضی از بزرگان فرمودند که استدار حدیث لا یحلو مال امرئ مسلم، استدلال به این حدیث برای بحث بیع مکره تمسک به عامست در شبهه مصداقیه دلیل. و تمسک به عام در شبهه مصداقیه قطعاً باطله، قطعاً باطله. این رو چند نفر از آقایون گفتند، هیچ توضیحی هم ندادند که اصلا یعنی چی این حرف. حالا ببینید، من این رو توضیح میدم، ببینید اصلی این حرف معناش چیه و آیا حرف درستیه یا غلطه. بحث ما درباره اینه که بیع مکره باطله، این محل بحثمونه. بعد میخوایم استدلال کنیم به این حدیث. خب استدلال به این حدیث دو جوره. یه وقت آدم میخواد با این حدیث بگوید بیع مکره باطله، یه مرتبه میخواییم با این حدیث بگوییم بیع مکره صحیحه. حالا بین من دو تاشو عرض میکنم. اگر بخواییم بگوییم بیع مکره باطله، اینطوری میگیم، میگیم یه نفر که مالی رو دارد، اگر اجبارش کردند، اکراهش کردند بر این که مال خودش را بفروشه، برای مشتری این مال حرامه. چرا بر مشتری حرامه؟ به خاطر اینکه میگه مال مسلمان برای شما مشتری حلال نیست مگر با طیب نفس اون مسلمان. اون مسلمونه باید راضی باشه و طیب نفس داشته باشه تا مالش رو به شما بدهد. و چون طیب نفس نبوده و اکراهی بوده، پس بی باطله. اینجور که الان گفتم استدلال به حدیث شد بر بطلان بیع مکره. و اما استدلال به همین حدیث بر صحت بیع مکره، بر صحت اینجوریه: اگر یک کسی مجبور شد مال خودش را بفروشه به کسی، اکراهش کردن بر فروش مال، خب وقتی که مالشو فروخت و مشتری خرید، بعدن اگر که بایع بیاد به مشتری بگه من مجبور بودم مال منو پس بده، مالی که الان تو دست مشتریه بخوان از مشتری پس بگیرن، حدیث میگوید لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. مال مشتری برای بایع حلال نیست مگر با طیب نفس. یعنی خود مشتری باید راضی باشه که مالو پس بده، و چون راضی نبوده پس دادن باطله، پس مال تو دست مشتری درسته. بله بله، فرق نمی کنه. پس ببینید الان نتیجه این شده، این با بزرگوارایی که حالا اسمشون رو نمیخوام عرض کنم، این بزرگوارا که گفته اند تمسک به لایحل میشود شبهه مصداقیه دلیل، این آقایون بین صحت بیع مکره و بطلان بیع مکره قاطی کردند. بین صحت بیع و بطلان بیع اشتباه شده. بحث ما درباره چیه؟ درباره بطلان. ما میخواییم بگیم بیع مکره باطله، برو بطلان تمسک به این حدیث شبهه مصداقیه نمی شود. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه بجدانن قطعا به حضرت عباس این مال مال مالکه. وقتی مجبورش میکنند که مالشو بفروشه به مشتری، میگیم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. درسته؟ پس شبهه‌ای در کار نیست دیگه. اجدانن مال مال بایعه، شک نداریم که، یعنی اجدانن مال مال بایعه شک دارم درسته یا نه، میگویم که لا یحل، درست نیست. پس اینجا شبهه مصداقیه پیش نمیاد. شبهه مصداقیه جایی پیش میاد که اصلا ربطی به بحث ندارد. شبهه مصداقیه این است: اگر من بخوام بگم بیع مکره صحیحه، یعنی چی صحیحه؟ یعنی اینکه این آقا رو مجبور کردم مالو بفروشه به مشتری، مال مشتری شد. حالا که مال مشتری شد، بخوایم مال مشتری از مشتری پس بگیریم، لا یحل مال امرئ مسلم. اصلا من شک دارم این مال مال مشتری شده یا نشده، چون بیع اکراهی بوده دیگه. شک دارم این مالی که الان تو دست مشتریه مال مشتری هست یا نیست. بعد بگم چون حلال نیست مال مسلمان رو بگیرید، پس از مشتری نگیرید. اینه که تمسک به عامه در شبهه مصداقیه. اول کلام همین چیزی میخواییم بس کنیم که به مکره صحیح یا باطل. چای دیگه که نفهم بس همین الان شما نفهم میدید که به مکره صحیح میدونیم یا باطل. نه همین الان میخواییم بس کنیم بینیم صحیح یا باطل. نه دیگه اصلا ما الان داریم، الان اینجا نشستیم که بگیم به مکره صحیح یا باطل، نه اینکه از قبل مشخص شده که صحیح یا باطل. همین. پس این آقا که میگوید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا قاطی کرده بین صحت بی و بطلان بی. اگر بحث درباره این بود که بی مکره صحیحه، اون موقع میگفتید که شک دارم مال مال مشتری هست یا مال مشتری نیست، تمسک به لایه لو بر این که بگیم مال مال مشتریه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. بلرزا این نکته که آقا فرموده اصلا از اساس اشتباه. به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که حالا حدیث لایه لو با قطع نظر از سند دلالتش دلالت خوبیه. قبل از این که این آقا که معامله اکراهی انجام بده بجدانن، یقینا مال مال کی بود؟ مال بایه. حالا که مجبورش کردن به فروشه، شک دارم برای مشتری حلال شد یا نشد. حالا که گفت به تو ها، حالا که با اکراه گفت به تو که شک میکنم برای مشتری حلال شد یا نشد. حدیث میگه چی؟ لا یحل مال این بایع مسلمان للمشتری الا به طیب نفسش. الا یحل با مال امرئن دو مرحله یکی رو میگه، همونطور که تو صورت صحت هم دیدید من دو مرحلهش کردم، گفتم که الان تو دست مشتریه وقتی بایع بخواد پس بگیره، دو مرحله بایش. خیلی خوب. خب نه نمیپذیریم، ولی فرض دیر، فرض دیر. خب نه باید مثلا اون جاهایی که اینطوریه ببینیم، مجموع مستثنا و مستثنامه مجموعا چه میگوید، یا بریم رو بحث مفهوم حصر. مفهوم حصر رو همه قبول دارند و اینجاها چون الا و استثناء مفهوم حصر میشه. خب و اما دلیل بعدی، دلیل بعدی حدیث رفعه. شیخ انصاری و به تبع ایشون بسیاری از آقایون استدلال کرده اند برای بطلان بیع مکره به حدیث رفع. حدیث رفع میگوید رفع مستکرهو علیه، اون چه که مردم برش اکراه شده اند رفع شده است، برداشته شده. بعضی ها خیال کردن که چون اصالت البراءه اصله، اصالت البراءه دلیل فقاهیه و آیات و روایات ادله اجتهادی اند و با وجود دلیل اجتهادی نباید سراغ دلیل فقاهتی رفت. هر وقت که دلیل اجتهادی داریم سراغ دلیل فقاهی نباید بریم، وقتی که آیه و روایت هست سراغ اصل عملی نباید بریم. ولی خب این جوابش اینه که این ربطی به ما نحن فیه نداره، چون ما نمیخواییم با اصل چیزی اثبات کنیم، ما میخواییم با دلیل اصل چیزی رو اثبات کنیم نه با خود اصل. بحث ما درباره اصالت البراءه نیست، بحثمون درباره دلیل اصالت البراءه شد. یعنی حدیث رفع اصل نیست. آقای آخوندم توی کفایه وقتی که میخواد بحث حکومت و ورود و مطرح کنه، آقای آخوند میفرماید ادله اصول عملیه، نه خود اصول عملیه ها، ادله اصول عملیه همش آیه و روایته، اونم میشه دلیل اجتهادی. خب این حدیث رفع می‌فرماید که هر چیزی که اکراه بر او بود برداشته شده. حالا این برداشتن یعنی چی؟ ما می‌دونیم وجدانن اکراه برداشته نشده. وجدانن خطا و نسیان برداشته نشده. پس این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که اکراه برداشته شد یعنی چی؟ مقصود رسول خدا صلی الله علیه و آله احتمالاً یا اینه که مؤاخذه برداشته شد، یا مقصود این است که جمیع الآثار برداشته شده. اگر مؤاخذه رو پیغمبر اکرم بفرماید میشه حکم بزی، اما مؤاخذه مربوط به آخرته و بحث ما سر دنیاست. بحث ما سر دنیاست، میخواییم ببینیم معاملهی که اکراهی صحیحه یا باطله تو این دنیا. نکته دیگر این فرمایند که اصالت البراءه مضمون خود اون حدیثه، تمسک به اصالت البراءه با تمسک به خود حدیث رفع یکیه. عرض میکنم که نخیر یکی نیست. ببینید ما یک حدیث رفع داریم، رفع ما لا یعلمون، یکی هم اصالت البراءه داریم. اصالت البراءه رو از این حدیث استفاده کرده ایم. خود حدیث برای کی صادر شده؟ یعنی پیغمبر اکرم داره به کی میفرماید که رفع ما لا یعلم؟ به همه مردم، به همه شما. اما اصالت البراءه که از این حدیث استفاده میشه، تو اصل موضوعش شک اخذ شده. تا کسی شک نباشد اصالت البراءه معنا نداره. موضوع اصالت البراءه اگر که این حدیث رفع میگوید مؤاخذه برداشته شد، آخرت را داره میگوید، در حالی که ما دنیا را میخواییم. در صحیح بزنطی، یه روایتی که بزنطی نقل کرده، امام صادق سلام الله علیه در بحث قسم به طلاق و عتاق تمسک کرده به حدیث رفع. امام صادق می‌فرماید سلام الله علیه اگر کسی مجبور شد بر طلاق و قسم خورد به طلاق این قسم باطله، زیرا پیغمبر اکرم فرموده رفع مستکره علی. پس امام صادق علیه السلام تمسک کرده است به حدیث رفع درباره مسائل دنیوی، همون طلاق و عدم طلاق اینجور چیزا. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که اینو که حالا شوخی ها شنیده دیگه، میگن که یک کسی رفته می خونه یه نفر، در باز بود، گفت یا الله مانع نباشه و رفت تو. صاحب خونه گفت که خونه مقتضی موجود نیست، شما اول با یه مقتضی ببینید هست کسی شما رو دعوت کرده باشه، اگه دعوت دون کردن حالا بگوید مانع نباشده برید تو، اما اگه دعوت دون نکردن که نباید بگید مانع نباشده برید تو، باید ببینی اصلا مقتضی هست یا نیست. وقتی میگویند قسم به طلاق اگر اکراهیه باطله به دلیل حدیث رفع که اصلش مقتضی صحت داشته باشه، وقتی مقتضی صحت داره حالا میگن مانعی نباشد. قسم به طلاق اگر اکراهی بود درسته یا باطله؟ خب باطله. حالا اگه اکراهی نبود، اگر اکراهی نبود درسته یا نه؟ نه، قسم به طلاق، یعنی یک کسی به جای اینکه بگوید به خدا قسم، میگه که بله اگر دروغ بگم زن مطلقه باشد، این قسم درسته یا باطله؟ این که باطله. قسم به طلاق بدون اکراه باطله، با اکراهش هم باطله، فرق نمیکنه که. پس چرا امام سلام الله علیه استدلال کرده به حدیث رفع؟ این جوابش، این حرف امام خمینی دارم میگم، این جوابش اینه که به خاطر این که امام صادق علیه السلام داشته تقیه میکرده، مخاطب سنی بوده، سنی ها قسم به طلاق و درست میدانند. این تا اینجا فرمایش امام خمینی، نتیجه این شد که حدیث رفع برای احکام دنیوی اعتبار دارد، صحت فساد اینا حکم وضعی اند و امام صادق هم به اینجور احکام تمسک کرده است. امام فرموده اگر کسی مجبور شد بر قسم به طلاق، این مجبور کردن به قسم طلاق باعث میشه که طلاق باطله، بخواد به دلیل نخیر درست نیست. امام نوایی بگه به دلیل حدیث رفع مستکره او، وی بگه اصلا قسم به طلاق باطله، نه مزید بر علت هم نیست نخیر. امام باید بگوید اصلا قسمه به طلاق خود به خود باطله، میخواد اکراهی باشه میخواد نباشه، اینجوری امام باید بگوید. مقتضی هستم موجود نخیر. گفتم این حرف درسته یا نه که در خونه بازه بگید مانع نباشد و بری تو، این درسته یا غلطه؟ چرا؟ اینجا مقتضی موجود نیست. اگر یک چیزی یه چراغی نفت نداره و خاموشه، نفت نداره و خاموشه، یکی به شما بگه چرا خاموشه، بگه چون باد میاد. چون باد میاد خاموشه یا چون نفت نداره؟ تا مختزی موجود نیست که باید خب باد بیاد. بله بادم بیاد، وقتی که باد میاد چراغی که نفت نداره، کسی سوال که چرا خاموشه، شما میگید چون باد میاد یا چون نفت نداره؟ میشون بازم. خیلی خوب، این تا اینجا فرمایش امام خمینی. ببینید حالا یه نکته رو خواستم بگذارم بعدن، ولی چون دیدم همینجا خیلی از آقایون این حرف رو زده ان، حالا من همینجا عرض میکنم. این حدیث رفعه که این همه بحثای فقهی و اصولی متوقف بر این حدیثه، حدیث رفع سندش اینطوریه، سندش شیخ صدوق ان احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی، استاد صدوق احمد ابن محمد ابن یحیاست. ببینید آیت الله خویی توی همین کتاب مصباح الفقه وقتی که این حدیث رفع رو میخواد مطرح بکنه، میفرماید که مستدل به علی بطلان بیع المکره، الوجه الخامس ما دل على رفع الاکراه، صفحه 291. آیت الله خویی می فرماید که ان حریز ابن عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال رفع عن امتی تسعه، حدیثی که نقل میکنه کلام های خویی اینها، مجهولون، این حدیث ضعیف السند، به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، به خاطر اینکه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار تو سندشه و مجهوله، بعدم گفته توحید صدوق، خصال صدوق، بهار الانوار و سائل فلان، این حدیث رو نقل کردند. آقایون هم معمولا این کار رو میکنند. اصلا حدیث رفع سندش ضعیفه، این همه بحثای فقهی هم بر این حدیث رفع مترتبه. معمولا آقایون این کار رو میکنند، یعنی سند ضعیفه، اما چون فقها ها این رو تلقیه به قبول کرده اند دیگه اشکالی ندارد، چون همه این حدیث رو پذیرفتند و بهش عمل کردن، طوری نیست. من تصورم اینه که سند حدیث هیچ اشکالی نداره. احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی، این آقا ضعیفه، این آقا ضعیفه که تو سند حدیث، ولی بله این از مجهول تو کتابه رجال فقط گفتن که حد اکثر چیزی که درباره احمد ابن محمد ابن یحیی از حد اکثر را فقط اینو پیدا میکنید، گفتن لم یربه عنهم علیهم السلام. بله نه این میدونم کی اصلا این حرفم زده، حالا اسمش نمیبرم. ببینید سه تا احمد ابن یحیای عطار داریم، سه تا احمد ابن محمد ابن یحیای، اونی که ازش زیاد نقل شده اونی که استاد کلینیه و این استاد صدوقه. استاد کلینی طبقه هشتمه، این احمد ابن یحیایی که ما اینجا داریم میگوییم استاد صدوقه، استاد صدوق طبقه نهمه. این دو نفر اندازن. اون که کثرت حدیث داره و میگویند چون کثرت حدیث هست معلوم شه قابل اعتماد بوده، او طبقه قبله، این طبقه بعد، این قلت حدیث داره. 4-5 تا حدیث بیشتر از احمد ابن محمد ابن یحیی وجود نداره. اون یه احمد ابن محمد ابن یحیی دیگه است، هر دوتا هم ضعیفند، اما این غیر از اونه. مرادم این بود که اینجوری نمیشه ثابت کرد. نه احمد ابن محمد ابن یحیی هم هست. بله فهرست نخیر. خب ببینید حالا چجوری ما میخواییم بگیم این حدیث سندش صحیحه است؟ ببینید یه حدیثی که این همه هزاران مسئله برش متوقفه، همینجور راحت بگیم یه نفر سندش ضعیف است و فقط مشهور بشه اعتماد کنه، اینجوری که نیست. ببینید این کتاب فهرست شیخ طوسی صفحه 85، شیخ در شرح حال حریز ابن عبدالله سجستانی، در شرح حال حریز ابن عبدالله، شیخ اینجوری می‌فرماید. شیخ می‌گوید که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی، تمام روایات حریز ابن عبدالله را من با این سند شنیدم، با این سند اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان المفید رحمه الله، شیخ مفید، عن جعفر ابن محمد ابن قلبه، از جعفر ابن محمد ابن قلبه، همینشون که اینجاست، عن ابی القاسم جعفر ابن محمد العلوی الموسوی، جعفر ابن محمد العلوی که از بزرگان شیعه است، عن ابن نهیک که مبسقه، عن ابن ابی عمیر که روشنه، عن حماد چه حماد ابن عیسی باشه چه حماد ابن عثمان، هر دوتا از بزرگانم انحریز. ببین الان این سند که خوندم احمد ابن محمد ابن یحیی داشت یا نداشت؟ اصلا نداشت دیگه. حدیث رفع رو کی نقل کرده؟ حریز از امام صادق. تو سندش هم یه آدم خراب هست. شیخ طوسی اینجا میگه اخبرنا به جمیع روایات حریز این سند، این سندی که خوندی تو این سند هم احمد ابن محمد ابن یحیی وجود نداره. پس تمام روایاتی که این آقا تو سندشو هست و روایات میشه از صحیحه. روشنه؟ یعنی هزاران روایتی که ضعیف و سنده با همین کلام میشه صحیح و سند. حالا اگر کسی بگوید شیخ طوسی واقعا خبر از این حدیث رفع داشته یا خبر نداشته، اونم جوابش اینه سا حدیث رفع رو صدوق نقل کرده و صدوق 100 سال قبل از شیخ طوسی بوده. وقتی شیخ طوسی بعد از صدوقه، پس شیخ طوسی حدیث رفع رو دیده یا ندیده؟ قطعا دیده. حدیث رفع رو تو کتابای صدوق دیده و دیده سم سندش ضعیفه. بعدم داره میگه همین حدیث رو من با یه سند دیگر شنیدم، پس درست میشه دیگه. تمام این روایاتی که اینجوری ضعیف و سندند میشوند صحیح و سند. خب این تا اینجا حالا بحث سندش و اما حالا بحث